أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحث من در مورد حق بر مالکیت فکری و معنوی بود، به عنوان یکی از حقهایی که هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و هم در اعلامیه اسلامی حقوق بشر. و اما علت این که با وجود توافق این دو اعلامیه ما این موضوع را مورد بررسی قرار داده ایم این است که فتاوای مخالف با پذیرش این حقوق و پذیرش مشروعیت این حقوق در میان فقهای شیعه دیده می شود. عرض کردیم که فقهای بزرگی مانند مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی جزو فقیهانی هستند که حق بر مالکیت فکری و معنوی را مشروع نمی‌دانند. در کنارشان فقیهانی هستند که این حقوق را مشروع می‌دانند و لذا مناسب است که ما ادله طرفین را بررسی بکنیم. ادله کسانی که این حقوق را مشروع نمی‌دانند مورد بررسی قرار دادیم و بحث آن را در حد اجمالی که در این جلسات می‌توانیم مطرح بکنیم به پایان بردیم و سپس وارد بررسی ادله مثبتین شدیم، ادله کسانی که قائل به پذیرش مشروعیت حق بر مالکیت فکری و معنوی هستند و یا دلایلی که میتوان به نفع آنان اقامه کرد. یکی از دلایل، دلیل مرحوم آیت الله سید محمد حسینی شیرازی بود در کتاب الفقه الحقوق و دیدیم که این دلیل قابل مناقشه است و نمیتوانیم آن را به عنوان یک دلیل تمام قبول کنیم. و اما دلیل دیگری که در این زمینه قابل بررسی است، دلیلی است که جناب آیت الله سبحانی به آن استدلال کرده اند. جناب آیت الله سبحانی در کتاب مسائل و فقهیت مهمه فی حیاتنا المعاصره فرمودن که فأتقن الادله ان التقليد والاستنساخ يعد ظلما في حق المبتكرين وهذا امر لا ينكره ذو وجدان سليم. از راه تحقق ظلم خواستند که مشروعیت حق بر مالکیت فکری و معنوی را اثبات کنند. فرمودن که محکمترین دلیل برای اثبات مشروعیت این حقوق این است که نسخه برداری کردن و تقلید کردن از روی کاری که شخص دیگری آن را انجام داده، مانند نسخه برداری کردن از روی یک کتابی که یک ناشر با هزینه فراوانی آن را به نحو زیبا و محققانه ای منتشر کرده، یا نسخه برداری کردن و به تعبیر امروزی کپی کردن از روی یک نرم افزاری که شخصی آن را یا مؤسسه آن را تولید کرده و همینطور موارد مشابه اینها. این چنین نسخه برداری کردن، کپی کردن، تقلید کردن بدون اذن مبتکرین و پدید آورندگان یعد ظلمن، ظلم در حق اون مبتکرین محسوب می شود. و هادا امرون لا ینکره ذو وجدان سلیم، هر کس که صاحب وجدان سلیم و سالمی باشد، یعنی دریافت های فطری و عقلایی او دست نخورده باشد و به اصطلاح تحت تأثیر برخی از آداب و رسوم و فرهنگ ها دچار تغییر نشده باشد، این مطلب را میپذیرد. کدام مطلب را؟ این که تصرف کردن در این امور بدون اذن پدید آورندگان آنها ظلم محسوب می شود. خب چطور؟ بر چه اساسی این مطلب مورد پذیرش همه صاحبان وجدان سلیم است؟ بفرماید که فإن حقیقت الظلم هو التعدی على حقوق الآخرین و اموالهم و اعراضهم. حقیقت ظلم چیه؟ ماهیت ظلم عبارت است از تعدی کردن و تجاوز کردن به حقوق دیگران، به اموال دیگران، به اعراض و آبروی دیگران. پس ماهیت ظلم این تجاوز است و در این ماهیت تمام عقلا اتفاق نظر دارند. این از یک طرف. از طرف دیگر تشخیص مصادیق در همه موارد به ید عرف است، یا غالبا به ید عرف است. ولا شک ان تسویغ حق التقلید لعمل المبتكرين والمخترعين والمؤلفين بلا اذن منهم يعد ظلما لحقهم وتضييعا لجهودهم. و ما شکی نداریم که جایز شمردن تقلید از عمل پدید آورندگان چنین آثاری مانند تقلید از عمل مبتکرین یا مخترعین یا مؤلفین بدون این که از آنان اجازه گرفته بشود، این جایز شمردن تقلید در این موارد یعد ظلمن لحقهم، عرفن ظلم در حق آن پدید آورندگان دانسته می شود. و تبعیعن لجهودهم و به منزله یا به معنای ضایع کردن و تباه کردن تلاش های آن پدید آورندگان تلقی می شود. پس دو نکته در اینجا در این استدلال مورد توجه قرار گرفته. نکته اول، تقلید و استنساخ از آثار پدید آورندگان ظلم است. ظلم تعریف شرعی ندارد، یعنی اینطور نیست که دارای یک حقیقت شرعیه یا متشرعیه باشد. ظلم همان چیزی است که عرف عقلا آن را ظلم تلقی می کند. در آیات قرآن هم ظلم تعریف نشده، در روایات هم تعریف نشده و این نشان دهنده آن است که به همان معنای عرفی عقلایی ظلم اکتفا شده. حقیقت ظلم بر اساس همین معنای عرفی عقلایی التعدی علی حقوق الآخرین و اموالهم و اعراضهم، این امر اول. این یک کبراست که ظلم معناش این است. و اما مصداق این کبرا توسط عرف باید تشخیص داده بشود. عرف میگوید که تصرف کردن در آثار پدید آورندگان بدون اذن آنان ظلمی در حق آنان محسوب می شود. خب پس به این ترتیب ما با دو نکته یا با دو مقدمه می توانیم مشروعیت این حقوق را اثبات بکنیم. اول آنکه تقلید و استنساخ و کپی برداری از آثار پدید آورندگان ظلم است، و دوم آن که مصداق این ظلم را عرف باید تشخیص بدهد. و شکی نداریم که جایز شمردن این کار، یعنی جایز شمردن تصرف در آثار پدید آورندگان، در نظر عرف مصداق ظلم تلقی می شود. بر این اساس تصرف کردن در این امور وقتی که مصداق ظلم باشد، حرام خواهد بود و جایز نخواهد بود. در نتیجه برای پدید آورندگان و صاحبان این آثار چنین حقی به رسمیت شناخته میشه. لازمه ظلم بودن آن است که صاحبان این آثار دارای این حق دانسته بشوند. این فرمایش که در کلام جناب آیت الله سبحانی دیده میشه، در کلام برخی دیگر از فقهای معاصر هم آمده، مانند جناب آیت الله مکارم شیرازی. جناب آیه مکارم فرمودند که اسلام میگوید ظلم و ستم و تجاوز به حق دیگران حرام است. این حکم از اسلام گرفته شده است، اما موضوعش یعنی ظلم و ستم و تجاوز به حق موضوعی است که از عرف گرفته می شود و امروزه تقریبا همه عقلای دنیا این مسئله را به عنوان یک حق شناخته و سلب آن را ظلم می دانند. این عین عبارت حضرت آیت الله مکارم شیرازی است. پس اسلام ظلم را حرام می داند. موضوع ظلم را ما باید از عرف دریافت بکنیم و امروزه همه عقلای دنیا حقوق مالکیت های فکری و معنوی را، حق بر مالکیت فکری و معنوی را به عنوان یک حق قبول کرده اند و سلب چنین حقی را ظلم تلقی می کنند. در استفتاءات آیت الله مکارم شیرازی هم همین استدلال را می بینیم. در جلد سوم استفتاءات جدید آیت الله مکارم شیرازی، نام کتاب این است، استفتاءات جدید، در جلد سوم صفحه 555 از آیت الله مکارم پرسیده شده که آیا از نظر شما حق تألیف حقی مشروع و قابل واگذاری است؟ ایشان در پاسخ فرمودند که حق تألیف از حقوق عقلائیه است که شارع مقدس بر اساس عمومات کتاب و سنت آن را امضا نموده است. خب کجا بر اساس عمومات کتاب و سنت امضا نموده؟ در ادامه اینطور فرمودند: زیرا در عرف عقلا عدم رعایت آن نوعی ظلم محسوب می شود. یعنی به همون استدلال ظلمی که در کلام جناب آیت الله سبحانی بود اشاره کردند، که خود آیت الله مکارم هم در جای دیگر به همین مطلب استدلال کردند و اضافه کردند که قابل واگذاری است، یعنی حق تألیف علاوه بر این که مشروع است قابل واگذاری هم می باشد. بسیار خوب، پس به این ترتیب دلیل دیگری که در کلام طرفداران مشروعیت حق بر مالکیت فکری و معنوی دیده می شود، تمسک به همین ظلم بودن تصرف در این امور بدون اذن پدید آورندگان است. به نظر می رسد که این دلیل قابل مناقشه است. حالا مناقشه را باید با دقت مطرح کرد، ببینیم که مناقشه تمام و قابل قبولی هست یا نه. من مناقشه را عرض می‌کنم و تأمل در این مناقشه را واگذار می‌کنم به دوستان و فضلایی که این مباحث را دنبال می‌کنند. مناقشه را به این ترتیب میتوان مطرح کرد که ظلم بودن تقلید و استنساخ از این امور، ظلم بودن تقلید و استنساخ و کپی برداری کردن از این پدیده ها، تعبیر کردیم که پدید آورندگان یک عنوان عامی است که برای تمام این موارد به کار میرود. مؤلف باشد، مخترع باشد، مکتشف باشد، ناشر باشد. لذا کلمه پدید آورنده را ما به این معنای عام در اینجا به کار میبریم و پدیده ها را هم به همان معنای آثاری که از کار این افراد به وجود میآید. خب مناقشه این است که ظلم بودن تقلید و استنساخ از این پدیده ها متوقف است بر حق دانستن تألیف و تبع و اختراع و اکتشاف و امثال اینها. چرا؟ چون همونطور که جناب آیت الله سبحانی به درستی فرمودن، ظلم یعنی تجاوز به حقوق دیگران یا اموال دیگران یا اعراض دیگران. خب در صورتی ما میتوانیم تقلید و استنساخ از این امور بدون اذن پدید آورندگان آنها را ظلم به شمار بیاریم که ابتدا بپذیریم که این امور حق هستند، بپذیریم که یک مخترع نسبت به اختراع خود حقی دارد، یک مکتشف نسبت به کشف خود، یک ناشر نسبت به کتابی که با هیئت خاصی منتشر کرده، یک مؤلف نسبت به آنچه تألیف کرده، بپذیریم که تمام اینها حقی دارند نسبت به آنچه پدید آورده اند. خب والمفروض که حق بودن این امور اول الکلام است. ما الان بحثمان اصلا در همینه، آیا این امور را ما می توانیم حق به حساب بیاریم، حقی که شریعت آن را به شرعیت و به اعتبار پذیرفته باشد؟ بله، عقلا اینها را حق محسوب می کنند در زمان ما، اما محسوب کردن این امور به عنوان یک حقوق عقلایی آیا اعتبار دارد یا نه؟ این مطلبی است که در قسمت بعدی عرایزم به اون خواهم پرداخت. فعلا ما هنوز نتوانسته ایم مشروع بودن این حقوق عقلایی را اثبات کنیم. خب پس اگر در چنین موقعیتی که هنوز مشروع بودن این حقوق اثبات نشده، ما بیاییم و به ظلم بودن تصرف در این حقوق استناد بکنیم، این استناد ناتمام است. چرا؟ چون ظلم بودن متوقف بر این است که حق بودن این امور ثابت بشه، در حالی که حق بودن این امور مشکوکه. پس این که ما برای حق بودن استناد بکنیم به این که این امور حق هستند، چرا؟ چون تصرف در آنها ظلم است. خب این یک استدلال مبتنی بر دور است و استدلال ناتمامی است. پس ما نمی توانیم به این شکل استدلال بکنیم. ما قبلا بحث کردیم که لا یوجد عام شرعی دال على اعتبار کل حق عقلایی. بله این حقوق حقوق عقلایی هستند، لکن ما یک عام شرعی نداریم که دلالت بکند بر اینکه تمام حقوق عقلایی را باید به رسمیت شناخت. در جلسه قبل راجع به همین مطلب صحبت کردیم، دیدیم همچین عامی در دست نیست. پس حتی اگر بفرمایید که اینا حقوق عقلایی هستند و ما هم حق عقلایی بودن این امور را بپذیریم، باعث نمی شود که ما مشروعیت این حقوق عقلایی را هم قبول کنیم. و ذلك لانه لا يوجد لدينا اي في الاخبار في الايات والاخبار عام شرعي دال على اعتبار كل حق وقلائي، همچین عامی ما در دست نداریم. پس به این ترتیب استدلال به ظلم بودن تصرف در این امور به نظر می رسد که استدلال ناتمامی است و در واقع مشتمل بر دور است. این قلت که ما از یک طریقی می توانیم، از طریق دیگری می توانیم حق بودن این امور را اثبات کنیم، حقی که به امضای شارع هم رسیده باشد، مورد اعتبار شمرده شده باشد در شریعت، به این صورت که ما بگیم حق دانستن تألیف و اختراع و اکتشاف و امثال اینها امر ارتکازی عقلایی، یک امر ارتکازی عقلایی است. در نتیجه تصرف در این موارد بدون اذن پدید آورندگان ظلم شمرده میشه. پس از این طریق ما وارد بشویم، از طریق تمسک به ارتکاز عقلایی. چرا این تصرف ظلم دانسته میشود؟ میگیم لنکتتن ارتکازیتن عقلائیه، یک نکته ارتکازی عقلائی در اینجا وجود دارد. در اعماق ذهن عقلا این نکته مرتکز است که تصرف در چنین اموری ظلم شمرده می شود. چون در اعماق ذهن عقلا این نکته مرتکز است، موجود است که این امور جزو حقوق پدید آورندگان آنها دانسته می شوند. بر این اساس که عقلا در اعماق ذهنشان حق بودن این امور را پذیرفته اند، لذا تصرف در آنها را بدون اذن صاحبانش ظلم می دانند. خب اگر چنین انقلتی مطرح بشود، قلنا در جواب می توانیم بگیم که ارتکاز عقلا در صورتی حجت است که معاصر با زمان معصوم علیه السلام بوده باشد و در مرعی و منظر معصوم بوده باشد و مورد ردع یا انکار معصوم قرار نگرفته باشد، در حالی که اثبات معاصرت چنین ارتکازی با معصومین، معاصرت داشتن چنین ارتکازی با عصر معصومین علیه السلام بسیار کار دشواری است. چگونه می توانیم اثبات کنیم که این ارتکاز همین نکته عقلایی که ما امروز میفهمیم و عقلای دنیا آن را میفهمند در عصر معصومین نیز در ذهن عقلا وجود داشته است؟ اثبات ارتکاز از اثبات سیره دشوارتر است. سیره عقلا از جنس فعل است، یک رفتار خاصی است که از عقلا صادر میشود، در حالی که ارتکاز از جنس فهم است. فهم ممکنه مصداق خارجیش پیدا نشه در طی قرون متمادی و بعد از یک مدتی پیدا بشود. بنابراین احراز کردن این که چنین فهمی در ذهن عقلا در عصر معصومین علیه السلام نیز وجود داشته و فهم آشکاری هم بوده و این فهم مورد انکار معصوم علیه السلام قرار نگرفته، واقعا کار دشواری، خصوصا وقتی که توجه بکنیم که الارتکازات العقلائیه تتغیر به حسب الظروف الزمانیه والمکانیه، و بما ان هذا تغییر یحدث تدریجیاً فلذلك یخفا علی الانسان. این نکته مهمی است. ارتکازات عقلایی بر اساس ظروف یعنی شرایط زمانی و مکانی دچار تغییر می شوند. گاهی اوقات یک فتوای، یک اندیشه‌ای، یک گرایشی بر مردم یک زمان حاکم میشه، بر اساس اون فتوا یا اندیشه یا گرایش مردم اون زمان و زمانهای بعد یک ارتکازی را پیدا میکنند، یک امری در ذهنشان مرتکز میشود و بعد به مرور که اون اندیشه ضعیف میشود، به مرور که اون فتوا کنار میرود، فتواهای مخالفی روی کار میاد، به مرور که اون گرایش تغییر میکند، گرایش های دیگری حاکم میشود، اون ارتکازی هم که ناشی از آن فتوا یا ناشی از آن گرایش یا ناشی از آن اندیشه بوده است دچار تغییر میشود. فراوان اینطور تغییراتی در ارتکازات و عقلایی ایجاد میشه، ارتکازاتی که چه بسا در زمان خودشان یک امر مسلمی تلقی می شدند. بنابراین احراز کردن این که چنین ارتکازی در عصر معصوم علیه السلام وجود داشته و امر مخفی هم نبوده و معصوم با آن که می توانسته این ارتکاز را ردع بکند، انکار بکند، آن را انکار نکرده، خیلی کار سخت و دشواری است. همونطور که عرض کردیم ارتکازات دچار تغییر می شوند و ما راهی برای احراز این مطلب که آنچه اکنون ما در مورد این حقوق عقلائیه در ذهن عقلا می بینیم در زمان معصومین علیه السلام نیز در ذهن عقلا بوده باشد نداریم. بر این اساس نمی توانیم فرمایش جناب آیت الله سبحانی را بپذیریم. آیت الله سبحانی در همین کتاب مسائل فقهیه مهمه فی حیاتنا المعاصره یک انقلتی را مطرح کردند، یک اشکالی را مطرح کردند در صفحه 101 این کتاب که بعد از تمسک به این ارتکاز گفتند که ان قلت ان هذا الارتكاز امر مستحدث لم يكن في زمن المعصوم كي يدل عدم الرد على امضائه. اگر گفته بشود که این ارتکاز یک امر مستحدث است، در عصر معصومین نبوده تا رد نکردن آن از سوی معصوم دلالت بکند بر اینکه معصوم آن را امضا کرده، اگر چنین اشکالی مطرح بشود ما در پاسخ اینطور میگیم. آیت الله سبحانی فرمودن ما در پاسخ اینطور میگیم: قلت بان الکبرى امر ارتکازی من غیر فرق بین عصر الرساله والاعصار المتاخره والمتاخر انما هو مصداقه وحدوثه وهذا لا يضر التمسك بالكبرى. فرمودن ما باید تفکیک بکنیم بین کبرا و مصداق اون کبرا. این کبرا یک امر ارتکازی بوده است در عصر رسالت و همینطور در اعصار بعدی. اون کبرا چیه؟ این است که مرتکز در اذهان عقلا آن است که شخص مبتکر، شخص مؤلف، شخص مخترع و به طور کلی پدید آورنده یک اثر صاحب حق است نسبت به آن اثر. این یک امر مرتکز در اذهان عقلا است. این امر مرتکز در اذهان عقلا در عصر شارع هم بوده، در عصر معصومین علیه السلام هم بوده. آنچه که در زمان ما اتفاق افتاده پیدا شدن مصادیق جدیدی برای این امر مرتکز است. این فرمایش جناب آیت الله سبحانیه. عرض ما این است که مشکل دقیقا همینجاست. ما چطور میتوانیم اثبات بکنیم که این کبرا در عصر معصوم علیه السلام وجود داشته؟ چگونه میتوانیم این مطلب را اثبات بکنیم؟ با مراجعه به ذهنیت خودمان؟ بله دیگه، ما هیچ راه دیگری جز مراجعه به ذهنیت خودمان نداریم. خب مشکل اینجاست که مراجعه کردن به ذهنیت خود ما نمیتواند شاهد بر وجود چنین ذهنیت و ارتکازی در عصر معصوم علیه السلام بوده باشد. چرا؟ به این دلیل که ذهنیت های عقلا همونطور که گفتیم تحت تأثیر اندیشه ها و گرایش های رایج در هر عصر و مصری در هر زمان و مکانی دچار تغییر می شود و از آنجا که این تغییر تدریجی است، عقلا به صورت تفصیلی ملتفت به این تغییر نمی شوند، توجه به این تغییر پیدا نمی کنند، مگر کسی که بیاد یک برهه تاریخی را با برهه تاریخی قبل از خودش و بعد قبل از خودش و آثار پیش از آن مورد بررسی قرار بدهد، مورد مقایسه قرار بدهد. و الا عقلایی که در داخل اون برهه تاریخی زندگی می کنند، چون خودشان تحت تأثیر جو حاکم بر اون زمان و مکان هستند، متوجه این تغییر نمی شوند. خب این نکته مهمی است. برای اینکه مطلب واضح تر بشه من مثال می زنم. ملاحظه بفرمایید، آیا الان در زمان خودمان ما سرقفلی را در میان بسیاری از عقلا به عنوان یک حق مشاهده نمی کنیم؟ بله، چرا همینطوره؟ ببینیم خیلی از عقلا سرقفلی را یک حق به حساب میارن و بنابراین اگر کسی یک مغازه‌ای را بخواهد از دیگری اجاره بکند و سرقفلی آن را حساب نکند، او را ظالم به حساب میارن. میگن آقا تو حق دیگری را ضایع کردی، ظلم کردی در حق او. چرا؟ چون او صاحب سرقفلی بود، تو باید سرقفلیش هم پرداخت میکردی، ندادی این سرقفلی را. خیلی خوب، سرقفلی آیا در اعصار گذشته هم یک حق به حساب می آمد؟ نه. در همین قرن اخیر، در همین 50-60-70 حد اکثر 100 سال اخیر، به 100 سال هم نمی رسد، تبدیل به یک حق شده و لذا در میان فقها مخالفان و موافقانی دارد. مثال دیگر، الان بنگاه‌های معاملات ملکی برای خودشان در انجام هر معامله ای یک درصدی از طرفین معامله مطالبه میکنن و اون حداقل درصد را در نظر میگیریم. آیا حداقلی که رایج در میان بنگاه‌ها، آیا این یک حق تلقی میشه در میان عرف مردم زمان ما؟ بله. کمتر از آن را اگر کسی بخواد محاسبه بکند، ولو هیچ گونه قراردادی هم با خود اون بنگاهدار منعقد نکرده باشد، نه قرارداد صریح و نه قرارداد ضمنی، در این صورت ظالم شمرده میشه. میگن تو حق اون بنگاهدار را ضایع کردی، در حالی که این یک مسئله جدیدی است. سابقا اینطور نبوده که کسی که واسطه برای یک خرید و فروش می شود حتما مثلا نیم درصد حق داشته باشد نسبت به قیمت اون مالی که مورد معامله قرار می گیرد. مثال دیگر، پورسانت آیا یک حق عرفی تلقی می شه؟ بله. کسانی که واسطه انجام یک معامله می شوند، به خود اون فرد فروشنده گاهی اوقات یا بسیاری از اوقات یک مبلغی را پرداخت می کند، میگه آقا این مال خود شماست، ربطی هم به این صاحب کالا یا صاحب ثمن ندارد، شما نماینده فلان شرکت هستی، نماینده فلان مؤسسه هستی، نماینده فلان وزارتخانه هستی، آمدی از من مثلا کامپیوتر خریداری بکنی یا یک کالای دیگری را خریداری بکنی، من به خود شما بدون این که بخوام بر قیمت این کالا بیفزایم یک هدیه‌ای میخوام پرداخت بکنم که این اولش به صورت هدیه بوده، الان به عنوان یک حقی چه بسا در میان معامله‌گران تلقی می شود که از آن به عنوان پورسانت نام می برند. خب آیا این پورسانت را ما می توانیم یک حق مشروعی به حساب بیاریم و چون الان در ذهنیت بسیاری از عقلا یک حق تلقی میشه بگیم که از نظر ارتکاز عقلایی این امر را میتوان جزو حقوق عقلایی تلقی کرد؟ بدون تردید نه. من این مثال ها را که بعضیاشم قابل مناقشه است مخصوصا دارم بیان میکنم تا عنایت بکنید به این که چطور ممکن است فهم عقلا در طول زمان در اثر شرایط خاص زمانی و مکانی یا فرهنگ یا آداب و رسوم یا فتوا دچار تغییر بشود. این تغییر چون تدریجی حاصل میشه معمولا برای کسانی که خودشان در اون شرایط زمانی و مکانی زندگی میکنند به صورت محسوس قابل توجه نیست، مگر کسی بیاد و اون زمان را با زمانهای قبل از آن بتواند مقایسه بکند، یک عالمانی اندیشمندانی که خود را از چنین قیدی که در هر زمانی حاکم بر افرادی است که در اون زمان زندگی می کنند بتواند جدا بکند و با یک تحقیقی به فهم عقلای زمان پیش از خود نگاه بکند، ببیند که در اون زمان هم همینطور بوده یا نه. از این قبیل موارد کم نیست، چه در میان متدینین چه در میان غیر متدینین، یعنی اختصاص به جماعت متدین یا غیر متدین ندارد. عقلا در هر عصری و مصری تحت تأثیر شرایط زمانی و مکانی اون عصر و مصر قرار می گیرند و بر همین اساس فهمشان دچار تغییر می شود. من نمی خوام بگم که الزاماً این فهمی که در مورد حق شمردن این مالکیت های فکری و معنوی ادعا شده است جزء این فهم هایی است که دچار تغییر شده. من میخوام بگم که احتمال تغییر در این مورد هم وجود دارد. کسی که ادعا میکند که این فهم یک فهم مرتکز عقلایی است که عقلا به ما هم عقلا به واسطه عاقل بودنشان چنین فهمی داشته اند و این فهم ناشی از آداب و رسوم خاصی نبوده، ناشی از فرهنگ و عرفیات خاصی نبوده اولا، و ثانیا این فهم در زمان معصوم نیز وجود داشته و ثالثا از سوی معصوم مورد رد و انکار قرار نگرفته، اون کسانی که چنین ادعایی می کنند اونها باید اقامه دلیل بکنند، باید اقامه دلیل بکنن که چنین فهمی اولا ناشی از درک عقلا به ما هم عقلاست، آداب و رسوم خاص یا مذهب خاص یا اندیشه خاص درش مؤثر نبوده، صرف عاقل بودن عاقلان آنان را به چنین فهمی رسانده؟ این اولا. و باید اثبات بکنند ثانیاً این فهم در زمان معصوم نیز وجود داشته، و ثالثاً باید اثبات بکنند که با اینکه این فهم در آن زمان در مرعا و منظر معصوم بوده و امر مخفی نبوده، مورد ردع معصوم قرار نگرفته است. عرض من اینجاست که اثبات این سه نکته کار بسیار دشواری است. بنابراین با استناد به ارتکاز عقلایی ما نمیتوانیم بدون دغدغه خاطر و با اطمینان به این نتیجه برسیم که بله، این حقوق یک حقوق عقلایی هستند که مورد امضای شارع مقدس نیز قرار گرفتند. بنابراین تمسک به این استدلالی که در کلام جناب آیت الله سبحانی و جناب آیت الله مکارم شیرازی دیده می شود، تا اینجا به نظر ما قابل مناقشه است. البته ولل کلام تتمتون، این کلام تتمه ای دارد که در جلسه بعد انشالله عرض خواهیم کرد و با اون تتمه مسئله واضح تر خواهد شد. منتظر اون تتمه باید باشند دوستان که انشالله در جلسه بعد عرض میکنم. قبل از آن که این جلسه را خاتمه بدیم، به این نکته هم اشاره بکنیم که برخی از آقایان فقها مثل مرحوم آیت الله فاضل تعبیر کردند در مورد این حقوق به این که این حقوق یعنی حق بر مالکیت های فکری و معنوی حقوق عقلائیه هستند و در نتیجه مشروعیت هم دارند. البته خب این فرمایش در پاسخ استفتا آمده و استفتا استدلالی نبوده است که ما بگیم تمام دلیل در این کلام ذکر شده و در نتیجه بتوانیم اون دلیل را مورد مناقشه قرار بدیم. نه، فقط تعبیر به حقوق عقلایی در کلام آیت الله فاضل دیده میشه. آنچه که ما میتوانیم اینجا اضافه بکنیم این است، بر این سخنانی که تا اینجا گفتیم این است که اگر منظور جناب آیت الله فاضل رحمت الله علیه از حقوق عقلایی اون حقهایی باشد که عقلا آن را به رسمیت میشناسند، ما چنان که در جلسه گذشته گفتیم عامی در شریعت نداریم که هر حق عقلایی را شارع معتبر شمرده باشد. و اگر بازگشت فرمایش مرحوم آقای فاضل به مسئله ارتکاز عقلا باشد که همین ایرادی که در این جلسه مطرح کردیم بر فرمایش جناب آیت الله سبحانی و جناب آیت الله مکارم، بر سخن جناب آیت الله فاضل هم وارد خواهد بود. بنابراین باید باز تأمل بکنیم تا ببینیم در جلسه آینده آیا راه دیگری برای اثبات مشروعیت حق بر مالکیت معنوی پیدا خواهیم کرد یا نه. همه شما را به خدا می‌سپارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.